ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مراسم یادبود نلسون ماندلا شامگاه جمعه در دو شهر آفریقای جنوبی برگزار شد. رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشت. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش ها مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوونتو و همچنین آخرین خانه او در ژوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. به جز آفریقای جنوبی، کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و همچنین پرچم‌های اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآوردند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری آقای ماندلا 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسم ملی در روستای زادگاهش برگزار خواهد شد. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این خبر را نخست وزیر اوکراین اعلام کرد و افزود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور عصر جمعه در راه بازگشت از چین در روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. به گفته نخست وزیر اوکراین، مذاکرات دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراض‌ها در میدان مرکزی کیف، شامگاه جمعه گروه‌های از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی دو روز پنج شنبه و جمعه حدود 300 جسد از خیابان‌های پایتخت جمع‌آوری شده و انتظار می‌رود شمار قربانیان درگیری‌ها بیش از اینها باشد. بنابر آخرین گزارش‌ها، با تصویب شورای امنیت سازمان ملل، شمار دیگری از نیروهای نظامی فرانسوی روز جمعه وارد بانگی پایتخت این کشور شدند تا تأمین امنیت این شهر را بر عهده بگیرند. بنابر گزارش ها، موج تازه خشونت ها از روز پنج شنبه و با حمله مسیحیان وابسته به رئیس جمهور برکنار شده به نیروهای مسلمان وفادار به رئیس جمهوری جدید این کشور آغاز شده است. پرسش‌هایی درباره لایحه بودجه سال 1392 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است که همکارم رویا کریمی مجدر گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد پی خواهد گرفت و در ابتدا از او می‌پرسد لایحه بودجه 1393 کل کشور احتمالاً فردا به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. چه نکاتی در این لایحه بیشتر از همه زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی قرار خواهد گرفت؟ فریدون خاوند پاسخ می‌گوید.
زمان دقیق ارائه لایحه بودجه 1393 به مجلس هنوز دقیقا مشخص نیست. بعضی منابع میگن یک شنبه 17 آذر و بعضی دیگه از یک شنبه 24 آذر ماه صحبت میکنن. به هر حال چهار پرسش پیش از همه بر این لایحه که نخستین سند مالی سالانه دولت 11 هست سنگینی میکنه. پرسش اول مربوط میشه به نرخی که در این لایحه برای دلار در نظر گرفته شده که بر پایه برخی گزارش ها به نقل از منابع مهم دولتی قرار 2600 تومان باشه. پرسش دوم مربوط میشه به درآمدهای حاصل از نفت. در این مورد هم گفته میشه لایحه دولت صادرات نفت و میعانات گازی رو 1,500,000 بشکه در نظر گرفته و برای هر بشکه نفت هم روی 100 دلار حساب میکنه. حجم درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات هم باز به گفته همان منابع گویا 66,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. و سرانجام پرسش بسیار مهم دیگر مربوط میشه به سرنوشت یارانه های نقدی، چگونگی تأمین منابع اونها و اینکه دولت در مورد فازهای بعدی قانون معروف به هدفمند کردن چه برنامه ای داره. البته این اطلاعات قطعی نیست و باید منتظر بود و دید در متن نهایی لایحه چه تصمیم هایی در این مورد گرفته شده.
اما آیه خاوند، اگر نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین بشه، تاثیر این قیمت گذاری بر بازار ارز چه خواهد بود؟
شاید این نرخ بتونه در کوتاه مدت بر قیمت ارز در بازار آزاد تأثیر بذاره، ولی تجربه نشون میده که بازیگران این بازار محاسبات خودشون رو دارن و اگر بین رقم مندرج در بودجه و واقعیت‌های بازار اختلافی وجود داشته باشه، طبعا واقعیت‌ها غلبه خواهند کرد. با این حال اگر قیمت دلار در لایحه بودجه 2600 تومان در نظر گرفته بشه، این قیمت گذاری با تمایل بانک مرکزی که به نظر میرسه میخواد قیمت دلار از محدوده 2900 تا 3000 تومان دور نشه، در تضاد قرار خواهد گرفت.
اما آقای خاوند، اگر محل تحقق درآمدهای بودجه سال 1393 که طبق گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده از محل نفت و مالیات در نظر گرفته شده درست باشه، واقعا چقدر امکان داره که چنین بودجه‌ای تحقق پیدا کنه؟
صدور 1,500,000 بشکه نفت و میعانات گازی و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از این صادرات بستگی داره به فرایند رفع احتمالی تحریم‌ها. در مورد درآمدهای حاصل از مالیات هم وصول 66 هزار میلیارد تومان اگر این رقم درست باشه با اماها و چراهای زیادی روبرو هست، با توجه به اینکه دستگاه تولیدی کشور از کار افتاده و نرخ رشد سال آینده هم به احتمال زیاد خیلی پایین خواهد بود. بنابراین فکر نمی کنم که واحدهای تولیدی و کسبه بتوانند این همه مالیات بدن. به هر حال تهیه لایحه بودجه به دلیل وضعیتی که اقتصاد ایران در اون گرفتار شده کاری هست بسیار مشکل و در ریاضت کشانه بودن اون تردیدی نیست.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده،
باید مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا بر ادامه حضور قدرتمند ایالات متحده در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. آقای هیگل که به بحرین سفر کرده است، روز جمعه در سخنانش در پایگاه دریایی آمریکا در آن کشور گفت که در طول توافقنامه 6 ماهه ژنو ارتش ایالات متحده همچنان نقش مهم خود را در منطقه ایفا خواهد کرد. چاک هیگل در سخنرانی دیگری که قرار است روز شنبه امروز ایراد کند و متن آن انتشار یافته، گفته است 35,000 نیروی آمریکایی در منطقه از جمله 10,000 نیروی رزمی به اتفاق تانک‌ها، سامانه‌های دفاع موشکی و گروه ناوهای هواپیمابر همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موجب نگرانی کشورهای عرب منطقه شده و وزیر دفاع آمریکا گفته است برای اطمینان خاطر دادن به رهبران این کشورها راهی منطقه شده است. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل عصر روز جمعه برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم این رقابت‌ها قرار گرفت. این مراسم که در ایالت باهیای برزیل برگزار می‌شد با ادای احترام به شخصیت نلسون ماندلا آغاز شد و بعد از آن در جریان قرعه‌کشی تیم ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین هم گروه شد. مسابقات جام جهانی برزیل از 22 خرداد سال آینده آغاز می‌شود و نخستین مسابقه تیم ایران 26 خرداد ماه در برابر برای تیم نیجریه خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر به خاورمیانه روز جمعه گفت که اسرائیل و فلسطینیان بیش از گذشته به توافق صلح نزدیکند. آقای کری که پس از مذاکراتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود باور دارم بیش از گذشته به صلح و امنیتی که سزاوار مردم منطقه است نزدیک شده ایم. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه با هدف سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح صورت گرفته است. و ما توجه کنید به برنامه بعدی ما، برنامه ملاقات، برنامه‌ای که آرش حسنی‌ها تهیه و اجرا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 81 تا 84 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان کارشناس ارشد مشغول به کار بود. با تغییر ریاست جمهوری در ایران به دستور اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از آن مرکز اخراج شد و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر گروه خلع سلاح مشغول به کار شد. او در سال 83 توانست عنوان جوانترین پژوهشگر نمونه سال را از آن خود کند. این دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از نزدیکان حسن روحانی و حسین موسویان از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نسبت به تغییر روند مذاکرات هسته‌ای ایران به سختی انتقاد می‌کرد. انتقادهای تند و تیز رحمان قهرمانپور از سیاست‌های هسته‌ای ایران در دوران محمود احمدی نژاد سرانجام زمینه‌ساز بازداشت او در سال 90 شد. آقای قهرمانپور در خرداد ماه سال 90 در محل کار خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت شد. او در زمان بازداشت سردبیری زمینه دیپلماتیک روزنامه همشهری را نیز بر عهده داشت. پیش از آقای قهرمانپور، شاهین دادخواه از دیگر کارشناسان ارشد این مرکز تحت ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران بازداشت شده بود. رحمان قهرمانپور پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 به مدت یک سال در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شد. گفته می‌شود او در این مدت شرایط سخت روحی و جسمی داشت و بازجویی‌های همراه با ضرب و شتم برایش مشکلات و بیماری‌هایی را به همراه آورده است. در بهمن ماه سال 91 نماینده وزارت اطلاعات با توجه به مشکلات جسمی این زندانی سیاسی و عقیدتی و بر اساس گزارش‌های پرونده پزشکی او با اعطای مرخصی استعلاجی به آقای قهرمانپور موافقت کرد، اما همزمان شدن انتشار نامه او به حسن روحانی و شرح جریان بازداشت و آنچه در دوره بازداشت و زندان بر سرش آمده بود باعث شد تا مرخصی استعلاجی آقای قهرمانپور لغو شود. این کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به دلیل سفرهای متعدد به خارج از کشور و انتقاد از روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران همزمان با سه استاد دانشگاه اهل ترکیه بازداشت شدند. اتهامان اساتید ترک که پس از مدتی آزاد شدند جاسوسی برای آمریکا اعلام شده است. رحمان قهرمانپور پیش از بازداشت در یک کارگاه آموزشی با موضوع انتخابات آزاد و عادلانه که یکی از این اساتید ترک برگزار کرده بود شرکت داشت. رئیس گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادگاه به اتهام جاسوسی به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. رحمان قهرمانپور از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در تابستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازنگری در تحریم‌ها علیه ایران شدند، چرا که به نوشته آنها تحریم‌ها و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران منجر به تضعیف جامعه مدنی و تقویت نیروهای رادیکال و تندرو در داخل ایران شده است. رحمان قهرمانپور از زمان بازداشت در خرداد ماه سال 90 نتوانسته از مرخصی استفاده کند و همین محرومیت او از داشتن حق مرخصی برای دختر خردسالش مشکلاتی روحی به همراه داشته است.
ادامه خبرها از رادیو فردا. در پی انصراف عربستان سعودی از پذیرش عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، این کرسی به اردن رسید. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با 178 رأی مثبت عضویت غیر دائم اردن در شورای امنیت را تصویب کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه آنچه را موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خوانده است محکوم کرد. این سازمان غیر دولتی مدافع آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرده است که از تاریخ دوم آذر ماه دست کم 24 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله رفسنجان، کرمان و تهران به دست ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با ذکر اخبار رسمی به نقل از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نوشته است که افراد دستگیر شده در حوزه فناوری و فضای مجازی فعال بودند. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت آزاد در جهان معرفی کرده است. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.